سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شورای صلح می گوید در نشست مسکو که تا دو روز دیگر برگزار می شود، طالبان را به مذاکره با حکومت افغانستان تشویق خواهد کرد. بازشماری آرای برخی از مراکز 12 ولایت. فیصله جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است و یک زن افغان به حیث عضو مجلس نمایندگان امریکا انتخاب شد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان در نشست روز جمعه در مسکو اشتراک می کند. نظامیان افغان می گویند 17 نفر از شورشان در عملیات نیروهای کماندو در قندهار کشته شدند. مقامات غزنی می گویند حمله شب گذشته طالبان در ولسوالی جاغوری عقب زده شده است. نتایج مقدماتی انتخابات دیروز امریکا نشان می دهد که دموکراتان و اکثریت در مجلس نمایندگان دست یافتند و ترکیه از سرگیری تعزیرات امریکا بر ایران را محکوم کرد. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست مسکو تلاش می کند که طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان ترغیب کنند. حاجی عزیزالله دین محمد، معاون شورای عالی صلح و رئیس هیئت اشتراک کننده این شورا، در نشست مسکو امروز به رادیو آزادی گفت که به اشتراک کنندگان این نشست درباره اهمیت مسیر صلح افغانستان نیز معلومات خواهند داد. اجندا و سخن مهم ما این است که زمینه توقف خونریزی در افغانستان مهیا و صلح برقرار شود و تقاضای ما در این جهت این است که جانب ما و جانب طالبان با هم گفتگو کنند تا راه حل مشکلات جستجو شود.
مذاکرات تکینی خبری او که افتاد مشکلات بان توسط مشکلات حل لازم.
از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان گفته است که درباره نشست روز جمعه مسکو هنوز به کدام توافق با جانب روسی نرسیدند و کدام نماینده از حکومت افغانستان در این نشست سهم نمیگیرد و هیئت شورای عالی چون یک ارگان مستقل در این گردهمایی اشتراک میکند. کابل اصرار میورزد که گردهمایی ها در کشورهای دیگر به ارتباط صلح افغانستان باید به رهبری افغان ها باشد. نظامیان افغان میگویند 17 نفر از شورشان در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی میوند قندهار کشته شدند. این عملیات با کمک نیروهای بین المللی شب گذشته در منطقه بند تیمور انجام شده است. توران احمد صادق عیسا، سخنگوی قول اردوی 205 اصل در جنوب افغانستان، میگوید که این عملیات که به اساس معلومات کشفی صورت گرفته، 7 نفر دیگر شورشان در آن زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در مورد تبصره نکردند. مقامات محلی غزنی میگویند که بعد از حمله شب گذشته شورشان در ولسوالی جاغوری که 3 پلیس محلی در آن کشته شد، با رسیدن نیروهای کمکی طالبان عقب نشینی کرده و وضعیت زیر کنترل درآورده شده است. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز برای رادیو آزادی گفت که شورشان شب گذشته با پوسته های امنیتی در منطقه پشه‌ای ولسوالی جاغوری حمله کردند.
این درگیری متاسفانه که 3 تن از سربازای پلیس محلی ما به شهادت رسیده و به شمول جنرال باشی، یکی از قماندانان اسبق جهادی که فعلا وظیفه سرپرستی پلیس محلی در ساحه انگوری جاغوری را داشت، به شمول اونا 5 تن از سربازای پلیس محلی هم زخم برداشتند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که در این جنگ بیش از 25 سرباز را کشته و 9 پوسته را تصرف کردند، ادعایی که از سوی مقامات دولتی رد شده است. یک عضو مشران جرگه افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان در ولایت پکتیکا بر علاوه شورشان طالب غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. جمدین گیانوال، نماینده پکتیکا در این جرگه، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در ولسوالی گیان انجام شده که به شمول زنان و کودکان 9 غیر نظامی هم در آن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی پکتیکا وقوع این عملیات را تایید میکنند ولی میگویند که در این باره از قبل با آنها هماهنگی صورت نگرفته است. سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که تلفات غیر نظامیان را تحقیق می کنند. قرار است مسابقات سپروتو کلاب فردا در هند آغاز شود. تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان برای اشتراک در این مسابقات به هند رفته است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید تیم افغانستان در این مسابقات 3 بازی خواهد داشت که اولی آن فردا، دومی روز شنبه و سومی روز دوشنبه خواهد بود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج مقدماتی انتخابات دیروز آمریکا نشان می‌دهد که دموکراتان با اکثریت در مجلس نمایندگان دست یافتند و جمهوری‌خواهان اکثریت خود در سنا را حفظ کردند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که دموکرات‌ها بیش از 23 کرسی مورد نیاز برای کنترل مجلس نمایندگان را کسب کردند. با پایان کنترل جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان امکان دارد دونالد ترامپ در 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری خود زیر شاره بیشتری قرار گیرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید وقت معافیت‌های داده شده از سوی آمریکا در 6 ماه به پایان برسد، ترکیه به اثرگیری تحریم‌های آمریکا بر صنایع تل و حمل و نقل ایران پایبند نخواهد بود. رجب طیب اردوغان دیروز در انقره به خبرنگاران گفت این گام‌ها به هدف نامتوازن کردن جهان برداشته شده و ما نمی‌خواهیم که در جهان امپریالیستی زندگی کنیم. واشنگتن روز دوشنبه تحریم‌ها بر ایران را اثر گرفت. و کیریل سیربرینیکو، یک دایرکتر تئاتر و سینما در روسیه که در مسکو محاکمه می شود، اگر در اتهامات اختلاس مقصر دانسته شود، 10 سال زندانی خواهد شد. 10 سال زندانی خواهد شد. اما او می گوید که این محاکمه بی اساس و نامعقول است. محاکمه آقای سیربرینیکو و 3 تن دیگر در قضیه معروف استودیوی 7 بعد از 2 هفته تأخیر امروز آغاز شد. او به محکمه گفت که من گناهکار نیستم. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید، قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک کند. رئیس این هیئت در مورد اجندای آنها میگوید
زمان اجندا در دیر پر زمینه برابر است که افغانستان امن داشت.
آیا نشست مسکو برای تامین صلح در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ در این مورد با رئیس انستیتیوت صلح و جنگ افغانستان صحبت کرده ایم.
هیئت با صلاحیت نیست، آن دولت میگه که به نمایندگی دولت نمیره. در این صورتحال تاثیرگذار نخواهد بود.
کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده تا رای مراکز 12 ولایت را بازشماری کند. جزئیات را در جریان این برنامه با شما شریک می سازیم. یک خانم افغان توانسته در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به حیث عضو مجلس نمایندگان این کشور برنده شود. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
کاروانی را که به حساب فرقه مبارک انتقال می دادن گرفت و از فرقه را پس دوباره به بدخشان آورد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی مرام کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش‌های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان گفته در نشست مسکو تلاش خواهد کرد تا طالبان در پیوند به گفتگوی صلح با حکومت تشویق کند. آجی دین محمد، معاون و رئیس هیئت اشتراک کننده این شورا در نشست مسکو امروز به رادیو آزادی گفت آنان در این نشست در مورد وضعیت جوری افغانستان و اهمیت روند صلح به اعضای این نشست نیز معلومات خواهند داد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست مسکو تمرکز بیشتر آنان روی کشانیدن طالبان به میز مذاکره با حکومت این کشور خواهد بود. حاجی دین محمد، معاون و رئیس هیئت اشتراک کننده این شورا در نشست مسکو روز چهارشنبه به رادیو زودی گفت که آنان در این نشست از نماینده های طالبان خواهند خواست تا دیگر از جنگ و خونریزی در افغانستان دست بردارند.
آجندای ما این است تا زمینه این فراهم گردد که در افغانستان جنگ و خونریزی متوقف شود و برای این خواست ما این خواهد بود که از جانب ما و طالبان در میز مذاکره بشینند، برای مشکلات جاری رای حل مشترک دریابند.
به اساس گزارش ها قرار است نشست مسکو به تاریخ 9 نوامبر سال روان میلادی به میزبانی روسیه در آن کشور برگزار گردد. در این نشست از شورای علی صلح افغانستان یک هیئت 6 نفری به رهبری حاجی دین محمد معاون این شورا اشتراک خواهد کرد. پس از اینکه وزارت خارجه افغانستان از عدم شرکت نماینده حکومت این کشور در نشست مسکو خبر داد، روز گذشته آژانس خبری رویترز به نقل از برخی مقامات روسیه نوشته که نماینده های طالبان روی اشتراک در این نشست موافقه نموده اند. پیش از این در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که روسیه از شماری از 33 افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت کرده است. اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در این نشست به خاطر شرکت نمی‌کند که در این نشست از طالبان به حیث یک گروه دعوت شده است. در این حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه افغانستان نقش روسیه را در روند صلح این کشور مهم عنوان کرده و ابراز دواری میکند تا نشست مسکو نتیجه چشمگیری در پیوند برای روند صلح داشته باشد.
من فکر میکنم که تا اندازه خیلی زیاد دپوری که ما بالای طالبا کار میکنیم، مهم گتی است که ما چطور خیلی لابی خوب کرده باشیم بالای کشور مربوطه که روسیه است، اونها را به این وادار بکنیم که اما قسمت طالبا را که با اونها در تماس هستن اونها را وادار بکنن. میزبان است، اونا نقش خیلی اساسی عمده دارد.
اما با این همه ریاست اجرایی افغانستان اظهار امیدواری کرده است که نشست مسکو راهگشای روزنه صلح این کشور باشد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفته است که شورای عالی صلح به نمایندگی از دولت افغانستان در نشست مسکو اشتراک خواهد داشت و تاکید کرده که از این نشست دستاوردهای خوبی را نیز انتظار دارند.
در گزارش شنیدید که شورای عالی صلح در نشست مسکو تلاش خواهد کرد تا طالبان مسلح را به میز مذاکرات بکشاند. اما حکمت الله اعظمی رئیس انستیتوت جنگ و صلح افغانستان میگوید نشست مسکو روی اراده طالبا بر صلح و روند مذاکرات صلح تاثیر مثبت نخواهد گذاشت. باز هم همکار ما رضا قیاسی با آقای اعظمی مصاحبه کرده و نخست از او در رابطه به نتایج نشست مسکو پرسیده است.
ما امیدواری زیاد ندارم که این کنفرانس برای مذاکرات شده و یا برای گفتگوهای مذاکرات شده تاثیر مثبت داشته باشه و دلیلش اینه که حیاتی که از افغانستان میره حیات با صلاحیت نیست، آن دولت میگه که به نمایندگی دولت نمیره و در این صورتحال من فکر میکنم زیاد تاثیر گذار نخواهد بود.
از این سب اگر از سوی حکومت یک حیات با صلاحیت تعیین شده و در این نشست اشتراک بکنه، در این صورت باز چقدر خوشبینی وجود داره به نشست مسکو؟
من فکر میکنم که آلی خود در این مجلس یک حیات با صلاحیت نیست. من فکر میکنم که در آینده دولت افغانستان نیاز دارند که یک حیات با صلاحیت و یک حیات باشه که احزاب سیاسی و دیگر بزرگای سیاسی در افغانستان سرشان اعتماد کرده بتونه و از در اون صورت اگر او حیات برای مذاکرات کنه من فکر میکنم او موثرتر خواهد بود. به خاطر که تا جایی که من خبر دارم دولت پلان داره که رئیس عمومی امنیتی ملی معصوم ثانی‌زاده به حیث رئیس امی هیئت تعیین کنه تا بتونه به نمایندگی افغانستان مذاکرات با طالبان پیش ببره.
بله عظیمی صاحب، به عنوان پرسش اخیر، اکنون هیئتی که از سوی شورای عالی صلح به نشست مسکو اشتراک میکنه باید کدام نکات مد نظر بگیرن و با کدام اجندای مهمتر وارد این نشست شوند؟
من فکر میکنم که یک موضوع اهمیت صلح در افغانستان است که اینا اوجا سرشان بحث کنه و در این حالت مثلا کل کشورهایی که هستن مردمایی که رپرزنتیتیو یا هیئتایی که از دیگر کشورها میان، من فکر میکنم اونا اهمیت صلح در افغانستان میفهمه و موافق هستن در افغانستان صلح لازم است. من فکر میکنم که هیئتی که میره بازم برش مشکل خواهد بود که موقف خود سر حمایت‌های کشورهای دیگه بقبولاند.
حکمت الله اعظمی رئیس انستیتیوت جنگ و صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
جنگ نمیخواهیم، ما صلح
میخواهیم. صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آرای شمار از مراکز 12 ولایت را بازشماری میکند. مرزا محمد اقپرست معاون سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت بر اساس خواست کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و بررسی شکایات رسیده این فیصله صورت گرفته. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا این فیصله کمیسیون را برای شفافیت روند انتخابات مهم می‌خواند و تأکید می‌کند که بررسی آرای مشکوک به اعتبار این روند کمک خواهد کرد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
بازشماری شمار از مراکز رایدهی 12 ولایت حالا فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات. این کمیسیون میگوید آرای مراکز بازشماری میشوند که نتایج آن دست خورده است و یا شکایت های در روز برگزاری انتخابات از آن مراکز ثبت شده است. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت این تصمیم از بهره شفافیت هرچه بیشتر و بر مبنای خواست کمیسیون شکایت های انتخاباتی گرفته شده است.
ولایتونی که چپاغی که بغلان شامل دی
آرای ولایت که در آن از بغلان 56 مرکز، از غور 2 مرکز، در بدخشان 60 مرکز، 7 مرکز از کاپیسا، 61 مرکز از پکتیکا، 2 مرکز از زابل، هلمند 9 مرکز، 3 مرکز از نیمروز، 46 مرکز از میدان وردک، 52 مرکز از ولایت بامیان و تمامی مراکز ولایت پنجشیر شامل هستند باز شماری می شود.
این تصمیم پس از شکایت ها در پیوند به آنچه مشکلات تکنیکی و فهرست رای دهندگان در انتخابات ولیسی جرگه در روزهای 28 و 29 میزان خوانده شد گرفته شده است. انتخابات ولایت کندهار که در 5 عقرب برگزار گردید نیز دور از این شکایات نمانده. حالا کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مواد حساس تمامی ولایت به کابل رسیده و تاکنون صدها هزار رای در مرکز دستبندی آرا گردآوری و ثبت شده است. بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بجز از کابل نتایج آرای تمامی ولایات را در دوم ماه قوس اعلام می کنند و در دهم این ماه نتایج نخستین آرای کابل نیز با مردم شریک ساخته خواهد شد. با این همه بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید در شماری از مراکز به جای خریطه های محافظتی خریطه های آموزشی پر شده که شفافیت نتایج انتخابات با مشکلات روبرو ساخته است. مروه امینی سخنگوی این نهاد تاکید می‌ورزد که بازشماری آرای مشکوک به شفافیت نتایج آرای انتخابات تأثیر گذار است و این تصمیم را یک اقدام نیک می‌خواند.
این یک اقدام خوب است. به هر پیمانی که شمارش آرای ولایت ها زودتر شمارش شود به همان پیمانه نتایج زودتر اعلام خواهد شد و آنگاه برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی خوبی خواهیم داشت. در این صورت مردم با مشکلات روبرو نخواهند شد.
خانم مروه تاکید می‌ورزد که کمیسیون مستقل انتخابات باید بر بنیاد وعده هایش نتایج انتخابات را اعلام کند تا راه را برای انجام کارهای انتخابات ریاست جمهوری هموار سازد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا برای این پروسه آمادگی کامل بگیرد و مشکلات انتخابات ولیسی جرگه را بار دیگر تکرار نکند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از مستثنا قرار گرفتن بندر چابهار و ساختن خط ریل از تحریم های امریکا بر ایران استقبال کرده و آن را یک اقدام عادلانه خوانده است. آذرخش آفزی مسئول روابط خارجی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت توسعه بندر چابهار و تکمیل شدن خط آهن بالای رشد تجارت افغانستان تأثیر مثبت به جا خواهد ماند. به تازگی مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که در تحریم‌ها بر ایران تجارت آن کشور با افغانستان و توسعه بندر چابهار استثناء قرار داده شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
پس از مستثنا قرار گرفتن توسعه بندر چابهار و ساختن خط ریل از تحریم های امریکا بر ایران، حالا اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این مسئله به خاطر رشد و انکشاف تجارت این کشور بسیار مهم می باشد. آذرخش حافظی مسئول روابط خارجی این اتاق روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت خطاهن می تواند بخشی از مشکلات تجارتی افغانستان را به عنوان یک کشور مهاد به خشکه حل کند. آقای حافظی همچنان گفت این یک اقدام بجا به نفع افغان ها است.
اوزاق تجارت و صنایع افغانستان از هر اقدامی که به نفع افغانستان باشه استقبال میکنه. ایالات متحده آمریکا میداند که افغانستان به عنوان متحد استراتژیک در یک مضیقی قرار داره و جنگ‌های نیابتی داخل افغانستان جریان داره و وا نخواستند که یک مشکل دیگه از ناحیه خلق محدودیت در مناسبات افغانستان و ایران به اضافه شود. وای قابل قدر است.
آقای آفزی میگوید بندر چابهار نیز برای داد و ستد تجارتی بخصوص در بخش مواد معدنی با هندوستان از اهمیت خاص برخوردار است. این در حالی است که به تازگی وزیر خارجه آمریکا گفته است با توجه به تحریم های کشورش بر ایران، برای ادامه کار بندر چابهار و ساختن خط ریل بندری این کشور به خاطر رشد اقتصاد افغانستان اجازه داده خواهد شد. با ساخت خط ریل بندری انتقال مواد غذایی و ادویه از ایران به افغانستان مجاز خواهد بود. گفته می شود این تصمیم به خاطر رشد اقتصادی و مسئله دوستانه با افغانستان و نظر به روابط نزدیک ایالات متحده آمریکا با هند، این بندر از تحریم ها استثناء قرار داده شده است. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 5 نوامبر تحریم های رفع شده گذشته و چند محدودیت تازه را بر ایران اعلام کرد. پروژه بندر چابهار در سال 2016 میلادی از سوی افغانستان، ایران و هند به بهره برداری سپرده شد. پیش از این اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته بود که داد و ستد تجارتی میان کابل و تهران به حدود 1.2 میلیارد دلار رسیده است. هرچند خان زمان مدبر، یک تن از تحلیلگران اقتصادی، این تصمیم آمریکا را یک گام نیک دانسته، اما میگوید اگر به خاطر عملی کردن آن یک اراده قوی سیاسی وجود داشته باشد، بالای وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیر مثبت به جا میگذارد.
البته اگر چیزی که اونا گفتن عملی شود، ما امیدوار هستم در حد یک شعار و حرف نباشه. اگر چیزی را که گفته عملی شود و اونا یک اراده قاطی سیاسی در زمینه داشته باشه، مطمئن باشین که تاثیرات بسیار قابل ملاحظه و چشمگیر را میتونه بالای اوضاع اقتصادی افغانستان داشته باشه.
آقای مدبر میگوید با رشد و توسعه بندر چابهار سهولت و رشد خوب در ترانزیت و اقتصاد افغانستان به میان خواهد آمد و زمینه صادرات از افغانستان را نیز فراهم میکند.
بسته جدید تحریم های امریکا بالای ایران درست پیش اجرایی شد، اما توسعه بندر چابهار و تجارت میان افغانستان و ایران در جمین تحریم ها شامل نمی باشد. یک زن جوان افغان به نام صفیه وزیر، باعث یکی از 400 عضو مجلس نمایندگان ایالت نیو همشایر امریکا انتخاب شد. گزینش این خانم جوان به این کرسی او را اولین مهاجر ازبق می سازد که برنده این سمت شده. صفیه وزیر در ولسوالی دوشی بغلان به دنیا آمده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
صفیه وزیر از حزب دموکرات و از شهر کانکورد ایالت نیو همشایر رقیب جمهوری خواهش دنیس سوسی را در انتخابات دیروز میان دوره‌ای کنگره آمریکا شکست داد. خانم وزیر در انتخابات میان حزبی ماه سپتامبر یک رقیب را که 4 دور برنده شده بود شکست داد. صفیه وزیر در سن 6 سالگی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را ترک نموده و به ازبکستان پناه برده بود. او قبل از آن که به شهر کانکورد آمریکا مهاجر شود 10 سال در ازبکستان بود. در 16 سالگی وارد لیسه در آمریکا شده و در مغازه های والمارت و گودویل کار کرده است. خانم وزیر با شعار زندگی آزاد یا مرگ در انتخابات شرکت کرد. وزیر پس از رفتن به آمریکا در کنار انجام کارهای کوچک دوره مکتب را به پایان رسانید و سپس در بخش تجارت دیپلم دریافت کرد. صفیه وزیر در ایالات متحده آمریکا با فعالیت در بخش‌های اجتماعی با مردم منطقه‌اش شناخت حاصل کرد. وزیر در ماه سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود: می‌خواستم که صدای همه آمریکایان شوم، از باشندگان اصلی گرفته تا مهاجران. می‌خواهم الگوی نسل جدید باشم و بگویم که آنان می‌توانند در پرتو آزادی و دموکراسی بیایند و کارهای نیک را انجام دهند.
better.
صفیه وزیر در ولسوالی دوشی بغلان به دنیا آمده است. گرچه خودش دو ماه پیش بر رادیو آزادی گفته بود که در 6 سالگی از افغانستان بیرون شده و چیز زیادی از افغانستان به یاد ندارد، ولی وابستگی به مردم کشورش او را در سال 2012 برای ازدواج به افغانستان کشانید. صفیه وزیر گفته است که از اوضاع دشوار سیاسی در افغانستان آگاست و می داند که در ایالات متحده آمریکا هم مشکلات سیاسی زیاد وجود دارد که به گفته او برای حل آن جوانان باید تلاش کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان مذاکرات با صندوق بین المللی پول یا IMF را برای به دست آوردن کمک مالی این اداره آغاز می کند. پاکستان برای حل بحران عمیق مالی کشور به کمک صندوق بین المللی پول نیاز دارد. گفتگو برای به دست آوردن کمک مالی صندوق بین المللی پول به پاکستان قرار است تا 20 ماه نوامبر پایان یابد. پاکستان در سال جاری مالی با کمبود 12 میلیارد دلار روبرو می باشد. مقیم نایب جزئیات دارد.
پاکستان امروز گفتگو با صندوق بین المللی پول یا IMF را در ارتباط با کمک احتمالی این اداره به پاکستان آغاز می کند. سخنگوی وزارت مالیه پاکستان گفت تیم صندوق بین المللی پول یا IMF تمام مسائل مالی، خطرات موجود در برابر اقتصاد این کشور و همچنان چگونگی پیدا کردن راه حل آن را بررسی خواهد کرد. نور احمد گفت کشورش تمامی وظایف خود را انجام داده و توقع دارد که شراکت با این اداره تا 3 سال دیگر ادامه یابد. گفتگو برای به دست آوردن کمک مالی صندوق بین المللی پول به پاکستان قرار است تا 20 ماه نوامبر پایان یابد. این 13 کمک مالی اداره IMF از سال 1980 میلادی به این سو با پاکستان می باشد. اسد عمر وزیر مالیه پاکستان چند ساعت پیش از این که هیئت اداره بین المللی پول وارد پاکستان شود اعلام کرد که با کمک عربستان سعودی و چین در حال حاضر بحران پرداخت پاکستان رفع گردیده است. پاکستان در سال جاری مالی با کمبود 12 میلیارد دلار روبرو می باشد. اسد عمر وزیر مالیه پاکستان که دیروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت عربستان سعودی کمک 6 میلیارد دلار را وعده داده و اسلام آباد بقیه را از کمک های چین و دیگر منابع تکمیل می کند. عربستان سعودی در ماه گذشته اعلام کرد که 3 میلیارد دلار را برای حفظ ذخایر اثاری پاکستان برای 1 سال به بانک مرکزی این کشور کمک می کند و معادل 3 میلیارد دلار دیگر نفت به پاکستان به عنوان قرض می دهد. چین در دیدار هفته گذشته عمران خان صدر اعظم پاکستان با آن کشور وعده داد که برای غلبه بر بحران مالی ناگوار این کشور اسلام آباد را کمک می کند. کار روی جزئیات کمک چین ادامه دارد. پاکستان چندین بار کمک مالی صندوق بین المللی پول را به دست آورده، اما گفته می شود که شرایط پرداخت کمک مالی این اداره همیشه آسان نبوده است.
پیام ها و نظریات شما
خدمت کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم. در سال 1380 رو به 4 سال 1380 معاش 26 باب مکتب ولسوالی کهمت به اساس جدول معاشات از بامیان آورده شد و این معاش توسط یک زورگیر از را گرفته شد و از اون وقت تا بند معاشای معلمین به معلمین نرسیده. هر قدر که سر و صدا را چه از طریق رادیو آزادی بالا کنیم، از طریق عریضه میکنیم، زوری ما با آنها نمیکشه. فلیازا متوجه وزارت معارف بکنید اگر معاش روبی 4 سال 1380 که اینا گرفتن اگر برای کسی به اساس کدام جدول معاشات داده بفرماید، در غیر ازو باید حقوق معلمین 26 باب مکتب از پیششان گرفته شود. و السلام.
سلام علیکم. آسیم آقا خوشمندم که صدای ما را به میرزا بیاداری برپخش کنید. کلورایتی بلخشان هستم از بسوالی آوان یعنی مطبع سنامی مطبع متوسطه این نسانی دارم. معلم نداره، معلمات معلم داره، درس تعلیم نداره. باید که صدای ما را به مدیر ما و تمام احالی که می صدای ما را میشنون صدای ما را پخش نمید تا به این مطبع تصمیمش گرفته شد. یک جیان سفاز از شما شده نگهدار شد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر می رسن. اخبار ورزشی را تا دقایق دیگه به شما داریم. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده رویدادهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست روز جمعه در مسکو تلاش میکند که طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان ترغیب کنند. ترکمنستان از تلاش های صلح در افغانستان حمایت میکند. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان هنگام ملاقات امروز با رئیس اجرایی افغانستان در کابل گفت که این کشور از تلاش های صلح بر رهبری و مالکیت افغان ها حمایت میکند. نظامیان افغان میگویند 17 نفر از شورشان در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی میوند قندهار کشته شدند. مقامات غزنی میگویند حمله شب گذشته طالبان در ولسوالی جاغوری عقب زده شد. یک عضو مشران و جرگه افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای افغان در ولایت پکتیکا بر علاوه شورشان طالب غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. قرار است مسابقات فوتبال اسپروتو کپ فردا در هند آغاز شود. تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان برای اشتراک در این مسابقات به هند رفته است. نتایج مقدماتی انتخابات دیروز آمریکا نشان می‌دهد که دموکراتان با اکثریت در مجلس نمایندگان دست یافتند و جمهوری‌خواهان اکثریت خود در سنا را حفظ کردند. ترکیه اثرگیری تعزیرات آمریکا بر ایران را محکوم کرد. و کیریل سیربرینیکو یک دایرکتر تئاتر و سینما در روسیه که در مسکو محاکمه می شود اگر در اتهامات اختلاس مقصر دانسته شود 10 سال زندانی خواهد شد، اما او می گوید که این محاکمه بی اساس و نامعقول است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با آرزو قیاسی.
کرکت بورد افغانستان برای کمپ تمریناتی جام جهانی و مسابقات کمپ ایمرجینگ آسیا لست بازیکنان را اعلام کرد. دولت احمدزی مسئول کمیته گزینش بازیکنان گفت که 47 بازیکن را برای کمپ تمریناتی جام جهانی و مسابقات کمپ ایمرجینگ آسیا تا یک روند شفاف انتخاب کرده اند. آقای احمدزی گفت که برای این دو مسابقات مهم لست نهایی بازیکنان پس از کمپ تمریناتی که در هند برگزار می شود اعلام خواهد شد. قابل یادآوری است که بازیکنان منتخب برای یک ماه در شهر چینای هند تمرینات را انجام خواهند داد. در ادامه مسابقات والیبال بانوان ولایت هرات بازی میان تیم‌های پیروزی و سکندری انجام شد. ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید این مسابقه 3-2 به نفع تیم پیروزی به انجام رسید. این مسابقات روز گذشته آغاز شد که 2 روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت. تیم‌های منتخب بانوان کابل، پیروزی، سکندری، یوران، ماندگار و هرات در این مسابقات اشتراک دارند. گفته می‌شود که این مسابقات برای تقویت بازی والیبال آغاز شده است و قرار است مسابقات بین مللی سوبروتو فردا در شهر دیلی هندوستان آغاز گردد. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که تیم ملی فوتبال 17 سال این کشور برای اشتراک در این مسابقات در شهر دیلی رسیدند. این مسابقات با حضور 40 تیم آسیایی و اروپایی از تاریخ 8 نوامبر رسما آغاز می‌شود و تیم ملی افغانستان به تاریخ 8، 10 و 12 نوامبر به مصاف حریفانشان می‌روند. مسئولین فوتبال افغانستان میگویند که تیم ملی فوتبال 17 سال این کشور با تمرینات خوب و آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک کرده اند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و جهان سپاس از امرویتان. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پای دیگر تا دقایق دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که پیروزی دموکرات ها برای به دست آوردن چوکی های مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در انتخابات میان دوره ای کشور در مورد سیاست خارجی رئیس جمهور دونالد ترامپ بی‌اعتمادی را ایجاد کرده. در دو سال گذشته در مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا جمهوری خواهان اکثریت را به دست داشتند و تصامیم رئیس جمهور دونالد ترامپ که او هم از حزب جمهوری خواه می باشه با آسانی در کنگره مورد تایید قرار می گرفت. حالا که در مجلس نمایندگان دموکرات ها اکثریت را کسب کردند، چی تغییرات را باید در سیاست خارجی امریکا انتظار داشت؟ سید سمی عباس جزئیات دارد.
هرچند طبق سیستم سیاسی امریکا قوه اجرایه یعنی قصر سفید در مسائل مربوط به سیاست خارجی بیشترین صلاحیت را دارد، اما وقتی که موضوع مصارف، نظارت بر بودجه جنگ، عملیات‌های دیپلماتیک و استخباراتی مطرح می باشد، باید مجلس نمایندگان آن را تصویب کند. در غیر آن کار قصر سفید مشکل می شود. تا حال چون هر دو مجلس کنگرس در دست جمهوری خواهان بود، در این ساحه کدام مشکل ایجاد نشد، ولی بعد از این میتوان انتظار بعض تغییرات بود. در موضوع افغانستان شاید آنقدر تغییرات بار نیاید، چون بعد از وقایع 11 سپتامبر جمهوری خواهان و دموکرات ها هر دو مشترکاً به طرفداری دخالت نظامی آمریکا رأی دادند. اما در زمان رئیس جمهور اوباما قصر سفید تعهد نمود که آخرین عسکر آمریکایی را از افغانستان به وطن برمیگرداند، ولی این جنگ هنوز ادامه دارد و پایان آن نامعلوم است. از سوی هم وقتی که این جنگ آغاز شد، یک تعداد اعضای کنگرس و آمریکایی هایی که امروز صاحب نظر هستند در آن وقت نوجوان بودند و اکنون تصمیم به دست آنها گذاشته می شود. چون این معلوم می شود که دموکرات ها در موضوع افغانستان بیشتر بر حل غیر نظامی بحران افغانستان تاکید خواهند کرد. البته عملی که حکومت فعلی جمهوری خواه هم به آن توجه کرده و پروسه صلح افغانستان را تقویه می کند. در رابطه با موضوع الحاق کریمیا از خاک اوکراین به قلمرو روسیه و بحران جدایی طلبی در شرق اوکراین، دموکرات ها و جمهوری خواهان نظر مشترک دارند و طرفدار دوام تحریم ها علیه روسیه می باشند. در کنگرس فعلی دو شخص قدرتمند و مصمم دیگر حضور ندارند. رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنا باب کورکر استعفا داده و رئیس سابق کمیته امور دفاعی مجلس سنا جان مکین که صدای تعیین کننده داشت در ماه آگوست وفات کرد. حالا اشخاصی که جای این دو نفر را اشغال میکنند در این بخش باید نظرشان دقیق معلوم شود. بعضی از دموکرات های سنا طرفدار جدی شدن تحریم ها علیه روسیه می باشند، اما در موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تحقیقات بعدی آن بین دموکرات ها و جمهوری خواهان اختلاف وجود دارد. دموکرات ها خواهان ادامه تحقیقات در این مورد می باشند. در موضوع ایران هم دموکرات ها با جمهوری خواهان نظر متفاوت دارند. دموکرات ها در زمان رئیس جمهور باراک اوباما موافقتنامه اتمی قدرت های بزرگ را با ایران در سال 2015 امضا کردند، اما رئیس جمهور جمهوری خواه و اعضای کنگرس از این حزب این پیمان را تحت تنقید قرار داده و خواهان فشارهای بیشتر بالای ایران می باشند که رفتار خود را تغییر بدهد، نه تنها در رابطه با برنامه های اتمی، بلکه به گفته آنها در رابطه با حمایت از گروه های تروریستی و شورش ها در شرق میانه. رئیس جمهور ترامپ در آغاز سال جاری از این توافقنامه خارج شد. بیان باند سفیر سابق بریتانیا در روسیه و ناتو که در پست‌های مهمی دیگر در وزارت خارجه بریتانیا کار کرده است میگوید انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای اروپا یک نشانه‌ای میباشد که آمریکا به کدام سمت حرکت میکند. مقامات در بروکسل و لندن انتظار دارند که کنگرس نو آمریکا قدر متحدان اروپایی خود را بداند و توانایی رئیس جمهور ترامپ را در اخلال کردن رابط دو طرف بحر اتلانتیک محدود بسازد. در رابطه با عربستان سعودی هم کنگرس نو که در مجلس نمایندگان آن دموکرات ها اکثریت دارند تفاوت ها وجود خواهد داشت. هرچند آمریکا قراردادهای چند میلیارد دلاری نظامی را با عربستان سعودی امضا کرده و عربستان سعودی در متوازن نگه داشتن بازار نفت فعال می باشد، اما موضوع کشته شدن خبرنگار جمال خاشقچی که اقامت آمریکا داشت در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول و همچنان جنگ یمن و موضوع حقوق بشر از موضوعات می باشند که دموکرات ها بر آن بیشتر تمرکز خواهند کرد و حتی برای مجازات عربستان سعودی مانع معاملات فروش وسایل نظامی و یا موافقه اتمی عربستان سعودی با امریکا که ریاض خواهان آن می باشد خواهند شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، باز آمدیم تا یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم کنیم. در این برنامه در مورد کرامت انسانی صحبت می شود و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین.
اگر در آغاز یک توضیح از شما داشته باشیم در قسمت کرامت انسانی که چی است کرامت انسانی؟
بله، ما هم بنابر خود سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. در ارتباط با کرامت انسانی در مقدمه باید عرض بکنم که کرامت انسانی از جمله مهمترین اصول حقوق بشر است و گفته میشود که حقوق بشر مجموعه حقوق است که مبتنی بر کرامت انسانی یک فرد است. یعنی همه حقای بشری را که ما داریم ناشی از کرامت انسانی ما است. خب اگر ما مستقیما خود مفهوم کرامت انسانی را توضیح بکنم، کرامت انسانی در لغت به معنی ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن و مقام یک فرد است.
بله.
این در لغت. در اصطلاح تعداد دانشمندان هم کوشش کردن تا این مفهوم در واقع توضیح بدن و یک تعریف جامعی که میشه از کرامت انسانی کرد و است که کرامت انسانی به ارزش ذاتی فرد انسانی صرف نظر از جنس، توانایی روانی و فیزیکی، مذهب و خواستگاه قومی یا اجتماعی اشاره دارد. بله. یعنی که ما به عنوان یک انسان دارای ارزش ذاتی هستیم و دارای شأن و منزلت ذاتی هستیم که ما همین شأن و منزلت هم میگیم که کرامت انسانی ما است و همه حقوق را که داریم به دلیل داشتن کرامت انسانی از همه حقوق بهره مند هستیم و حقوق ذاتن و فطرتن داریم.
بله. و چرا انسان دارای کرامت انسانی است و کدام اعمال در مغایرت با کرامت انسانی است؟
در ارتباط با اینکه چرا انسان دارای کرامت انسانی است، باز هم دیدگاه خیلی متفاوت است. اما بارکرد حقوق بشری اگر ما به این مقوله نگاه بکنیم، انسان به دلیل کرامت دارد که صاحب عقل است. یعنی هر انسانی دارای عقل خود بنیاد است. به دلیلی که ما صاحب عقل هستیم و صاحب اراده هستیم، کرامت انسانی هم داریم.
بله.
بنان مبنای کرامت انسانی ما را در واقع عقل ما تشکیل می دهد و یکی از وجوه بسیار بارز تفاوت انسان با سایر موجودات هم در واقع عقلش است.
بله.
چون ما به عنوان انسان عقل داریم، دارای کرامت انسانی هم هستیم. بله. حیوانات به دلیلی که عقل ندارد بنان صاحب کرامت انسانی هم نیستن.
بله.
اعمال مغایر کرامت انسانی در واقع اولین عملی که شدیداً کرامت انسانی را نقض می‌کند و در مغایرت با کرامت انسانی قرار دارد شکنجه است. دومین عمل بردگی است، سومین عمل هم رفتارهای توهین‌آمیز و تحقیرآمیز است و کار اجباری. در واقع اینا اعمال هستند که در تضاد و در مغایرت با کرامت انسانی قرار دارد. به همین دلیل این اعمال به صورت مطلق ممنوع است. یعنی در هیچ صورت هیچ کسی نمیتونه کسی را شکنجه بکنه، نمیتونه کسی را به بردگی بگیره و رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز نمیتونه کسی بکنه و در واقع نمیتونه یا کسی را تحت کار اجباری قرار بده.
بله، بله.
در هیچ صورته، به دلیلی که کرامت انسانی یک اصل مطلق است.
درست. خب آقای سر عالم، میریم یک وقفه کوتاه میگیریم، بعدن با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما کرامت انسانی است. خب آقای ایثار، کرامت انسانی آیا در قوانین ملی و بین المللی و اسناد بین المللی و حقوق بشر آمده یا خیر؟
بله، خوشبختانه ما زمان که میبینیم اسناد بین المللی و حقوق بشر و قوانین ملی افغانستان تعلیم میکنیم، کرامت انسانی از جایگاه بسیار زیاد بلند برخوردار است. ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه‌اش ذکر شده که همه افراد بشر دارای شأن و منزلت منزلت ذاتی و یکسان هستند. پس در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت انسانی به رسمیت شناخته شده و همچنان در ماده 5 اعلامیه گفته که احد را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه قرار داد. پس ما بیشتر گفتیم که شکنجه یکی از اعمال است که کرامت انسانی یک فرد نقض میکنه. در اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه به صورت مطلق ممنوع است و همچنان با تلیل یک سند دیگه حقوق بشری که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ما میبینیم که در ماده های مختلفش اعمال مغایرت کرامت انسانی ممنوع شده و کرامت انسانی به عنوان یک اصل برای همه افراد بشر در نظر گرفته شده. مثلا در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه، مجازات های ظالمانه و رفتارهای تحقیرآمیز در واقع ممنوع است. بردگی ممنوع است، کار اجباری ممنوع است و تقویق های خودسرانه که همیش در واقع از جمله اعمال مغایرت کرامت انسانی است، این عمل ها همیشان ممنوع هستند. خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان ما میبینیم که در ماده های مختلفش کرامت انسانی تضمین شده و به رسمیت شناخته شده است. به طور مثال در بند 2 ماده 24 قانون اساسی افغانستان آمده که آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت به احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. و همچنان در ماده 29 در بند 1ش آمده که تعذیب انسان ممنوع است. و شما میبینید که با تحلیل ماده های مختلف قانون اساسی افغانستان کرامت انسانی در واقع ازش پاسبانی شده و پاسداری شده و به والاترین و شایسته ترین نحوش تسجیل و تضمین شده است.
شما گفتین که کرامت انسانی در قوانین ملی و بین المللی مد نظر گرفته شده. آیا در سایر قوانین ملی این هدف مد نظر گرفته شده؟
بله، خوشبختانه با تدوین کد جزای جدید افغانستان شما میبینید که یکی از اهداف کد جزا در واقع تضمین کرامت انسانی است و حمایت از کرامت انسانی افراد که در قلمرو افغانستان زندگی میکنند. بنابراین در امی کد جزا ما میبینیم که شکنجه در واقع منع است، کار اجباری منع است. پس ما میبینیم که در کد جزا هم کرامت انسانی و اصل کرامت انسانی تضمین شده و به رسمیت شناخته شده است. و همچنان در قانون اجرات جزایی افغانستان هم ما زمانی که مطالعه میکنیم در بند 6 ماده 2ش و همچنان در بند 1 ماده 6ش مسئله حفظ کرامت انسانی یک مکلفیت است و تمام نهادهای عدلی و قضایی مکلف هستند تا در هر مرحله از تعقیب عدلی کرامت انسانی مظنون و متهم و حالا کسانی که محکوم میشن و مجرمین احترام بکنن و محترم بشمارن.
بله.
پس ما با تحلیل که از قوانین اساسی افغانستان کردیم کرامت انسانی یک جایگاه بسیار بلندی داره و به هیچ صورت نباید نقض شود، به عنوان یک اصل مطلق کرامت انسانی به رسمیت شناخته شده است.
خب آقای سار، اگر یک جمع بندی داشته باشیم از کرامت انسانی که باید چه نکات مد نظر گرفته شود؟
در نکات پایانی و جمع بندی باید عرض بکنم که کرامت انسانی از جمله مهمترین اصول حقوق بشر است و حقوق بشر در واقع حقوق مبتنی بر کرامت انسانی است.
ده.
و این اصل مطلق است، یعنی در هیچ صورت نباید نقض شود و ما اعمال مغایر کرامت انسانی را برشمردیم و گفتیم که شکنجه، بردگی، رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز، مجازات ظالمانه و کار اجباری از جمله اعمال مغایر کرامت انسانی است و اینا به صورت مطلق در واقع ممنوع هستند. و همچنان اشاره کردیم که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی کرامت انسانی تضمین شده و تسجیل شده و همچنان در قانون اساسی افغانستان که ماده متعددش ما گفتم و همچنان در کد جزا و قانون اجرات جزایی افغانستان این اصل و این حق به عنوان یک حق مطلق به رسمیت شناخته شده و نهادهای مختلف دولتی را مکلف کرده تا در همه مراحل و در همه اجرات خود کرامت انسانی را افراد محترم بشمارند.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند پاک می‌سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی خندقار اعلام دادن سرشان
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بودن
گلوجتر میشده بازی فیل از فتح بازار میگه ایچ لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریه و میمونده
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده،
شاه مدینه سردار عالم
آیا در مورد تاریخچه خرقه مبارکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میدانید؟
در زمان تیمار از بغداد به سمرقند آمده بود.
مردم در مورد این خرقه چی میگویند؟
در وقتی ملخان یک دفعه بیرون شد.
وضعیت کنونی خرقه حضرت محمد چگونه است؟
یک ساختمان گنبدی هست، تقریبا مربع شکل، تزینات بیرونی زیبا پاشی تزین شده.
با توضیح این موضوعات میرویم به سوی برنامه در امتداد لحظه ها. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم و اکنون توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید تهیه کرده و برایتان ارائه میکند.
خیر البشر سرتاج عالم.
یکی از مشهورترین زیارت هایی که در ولایت کندهار موقعیت دارد زیارت خرقه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میباشد. گفته می شود این همان خرقه یا چپن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که خانواده‌اش با دستان خود دوخته بودند و پس از وفاتش حضرت علی کرم الله وجهه طبق وصیت آن حضرت خرقه را به ویس قرنی داد و او آن را پوشید. اما پس از فوت ویس قرنی این خرقه در غار حرا تا مدتی در آنجا به شکل امانت نگهداری می شد تا اینکه شیخ دوست محمد یکی از افراد صالح آن را از مکه به بغداد انتقال داد. گفته می شود این خرقه دست به دست گردیده تا اینکه در دوره تیموریان از عراق به ماورالنهر آورده شده و مدتی در سمرقند و بخارا نگهداری می شد. اسدالله پروفیس عضو علمی بخش تاریخ اکادمی علوم افغانستان با توضیحات بیشتری در این باره.
خرقه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان تیمار از بغداد به سمرقند آمده بود و از اونجا یک مدتی که سپری شد تعداد از متولیان از اون خرقه مبارکه از سمرقند به بدخشان آوردند. یک مدت کوتاهی خرقه در بدخشان بود و جای این خرقه را گذاشتن که امروزه به نام فیض آباد مشهور است. برکت قداست خرقه مبارک نام امی فیض آباد به می خاطر انتخاب کردند. نام قبلی فیض آباد به نام جوزگون یا جوزگون بوده. تقریبا 6 سال در بدخشان بود. باز ایره سنه 1109 ایره به بلخ بردن. یک مدت کوتاهی خرقه مبارک در بلخ بود و از اونجا متولیان از امی خرقه مبارک ایره می خواستن که به طرف هندوستان انتقال بدن. اما میریار بیگ خان حاکم بدخشان از این موضوع آگاهی حاصل میکنه و نفرهای خود را میفرسته و دم روی از این کاروان را که به حساب خرقه مبارک انتقال میدادن گرفت و خرقه را پس دوباره به بدخشان آورد و بقیه بر از این جور کرد.
احمد شاه بابا در 22 سال سلطنت خود دستور داد تا خرقه را از بدخشان به کندهار انتقال بدهند. گفتند که در آن زمان خرقه را بر پشت شتر حمل میکردند و در طول راه هیچ کسی حق نداشت که پیشروی و یا در نزدیکی شتر حامل خرقه بر اسب و یا شتر خود بنشینند و در وقت فرود آوردن خرقه هم فرش جدید هموار میشد و بعدن صندوق را پایین کرده و خانواده ها خیر و خیرات میکردند. آقای پروفیس همچنان علاوه کرد هنگامی که خرقه را به کندهار انتقال میدادند در میان را مدتی آن را در کابل قرار دادند که تا امروز آنجا زیارتگاه مردم است.
مصاحب خاص خود شاه ولی خان بر از این دستور میکرد که تو برو و خرقه را از بدخشان بیار به کندهار. این نام به هر نحوی که میشه مردم بالاخره راضی میسازند و خرقه مبارک انتقال میدن از راه کوتل خواب و پنشیر میره، از پنشیر به پروان و کابل و از کابل بالاخره به کندهار میره و در هر جایی که اگر در پنشیر، در پروان یا در کابل امی خرقه مبارک برای یک مدت کوتاه تبرکن گذاشتن که مردم بیایه به زیارت از این اونمو ساها را اکثرا به نام شای مردان یاد کردن که کارتی سخی که ما میگیم یک سنگ است که شکسته در روز که خرقه مبارک در اونجا میارن بالای از این سنگ میگذارن و مردم که زمین شکستگی سنگ در زیر خرقه مبارک تیر میشکرن و تا حال اونمو ساها به نام زیارت سخی مشهور است.
میگویند خرقه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از کابل با احترام زیاد از رای شهرهای میدان وردک، غزنی، مقر و قلات به کندهار رسید. جنتگل باشنده ولایت وردک میگوید این خرقه زمانی که از ولایت آنها گذر کرد همان منطقه تا امروز جای خاصی برای مردم است.
خرقه شیر بسنموتو قدم با قدم در ولایت وردکم تیر شده اون موجه که شو کده و در کاریه ششکره وردکم به نام خرقه شیر بکن موجه مانده تا بالا میاد زیارت شست یک شو تیر کده مردم کاریه می زیارت میکنه.
خرقه نبوی از تکه پشمی زخیمی با رنگ آسمانی است که از پشم نازک و خالص شتر دوخته شده است. دو آستین آن از طول دامن آن کوتاه‌تر و پیشوریش نسبتاً ژولیده و به تناسب قد انسان کوتاه به نظر می رسد. اما ذکرالله آخونزاده متولی زیارت خرقه مبارک در کندهار می گوید این چپن توسط جبرئیل از جنت به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام آورده شده.
که الله پاک سر ملاقات کوی الله پاک بر جبرئیل بن را وکیل چی واسه ما رسول.
وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلام با خداوند دیدار می کرد، خداوند بر فرشتگان امر کرد چپن را از جنت بر پیامبر بیاورند و بپوشانند. اما زمانی که این خرقه به قندهار آمد، در میان اقوام قندهار به خاطر خدمت زیارت خرقه اختلافات به میان آمد. بالاخره احمد شاه بابا همه اقوام را جمع کرد و خرقه را در یک صندوق قفل کرد و گفت هر کسی که با این کلید قفل را باز کرد، آن قوم مسئولیت زیارت را به دوش دارد. هر کسی کوشش کرد این قفل باز نشد. بالاخره بزرگان قوم ما توانستند قفل صندوق خرقه را باز کنند و مسئولیت نگهبانی این زیارت از آن زمان تا حالا به دوش ما سپرده شده است.
انجینیر عبدالحد عباسی رئیس عبادات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در مورد ساختمان خرقه و اینکه آنان چه کارهایی در قسمت ترمیم و بازسازی آن انجام دادند میگوید.
تزینات بیرونی ازی با کاشی تزین شده و داخل ازی نقاشی و میناتوری رنگای مختلف دو با کار رفتند. خود کاشی از دوره غوری ها و تیموری ها هست، ولی به نظر ما این باید از طرف موزیم ملی افغانستان باز شده دیده شده، چون خیلی زمان زیاد سر ازی سپری شده و این باید وقایه شده. اگر مواد ازی از تار یا پشم چیزا باشه با مرور زمان ممکن فرسوده شده.
در کتاب های تاریخی آمده است در مدت که خرقه نبوی به طور موقت در کابل نگهداری می شد، با دستور احمد شاه بابا گنبد بزرگ در کندهار بنا شد تا احمد شاه پس از مرگ در سردابه آن دفن شود و خرقه نیز در جایگاه خاص در طبقه اول نهاده شود. اما پس از مرگ احمد شاه خرقه را گویا به علت مخالفت علما با آنجا منتقل نکردند. در مصاحبه‌ای که شمیلا جاوید با گل‌آقا شیرزوی وزیر امور سرحدات و اقوام و قبایل انجام داده است، توضیحات بیشتر است در این مورد.
خب وزیر صاحب، لطف کرده بگوین که خرقه مبارک در ولایت قندهار موقعیت داره، خودتان از نزدیک دیدین؟
تقریبا 11 سال پیش دوستان گفت که این خرقه مبارک انتقال شده به پاکستان. باز ما متولی خرقه مبارک خواستیم، باز گفت که این خرقه مبارک اما سابقه است یا انتقال شده آورده. اما از یک وقتی نیام مسابقات یک چیز بود که یک هفته که ملاقات دوباره خود نیی خرکم برخه از صندوق بیرون کرد، یک هفته ما ولایت بود. بعد پس ما بودیم با صندوق چی کردیم؟ خود انتقال نشده. بعد 16 سال پیش ما او پرسیم کادر اگه از خاندانی غوث العظم دستگیر بود، یک چند نفر دیگه بود متولی بود، بعدی بیرون کردیم و بعد گفت که مسابقه خرکم
مبارکه. بعضی کسا میگن که باید مثلا یک سال بعد این باز شوه که فرسوده نشه. شما چی نظر دارید؟
الحمدلله ما که شنیدیم همونطور تر و تازه بود، مثل ابریشم واری از ابریشم هم جور شده، بسیار خوب بوی داشت و خوب نرم بود.
بله.
این خراب نمیشه. در وقتی ملخان یک دفعه بیرون شده با چند سال بود بعد در این 16 سال دو دفعه خرخه مبارکه ما دیدیم.
بله.
و خراب نمیشه.
در کدوم مولاد بیرو کشیده میشه و دیده میشه؟
اینطور از خواهره که متولی خرقه مبارکه اما دستکش جور میکنه، دستکش با دست میکنیم، باز بسیار با یک دعا بازی بیرون میکنیم، باز ما میبینیم دعا میکنیم با خدا که خدا با برکت خرقه مبارکه سره با افغانستان به امنیت بیایه. بلا مردماره خون دستای خود به خرقه مبارکه چی کنه؟ باز با مردم میشن علماء کرام و مردم کل گفت که حق رسول خدا بود، این چاره اینطور کرده. یک ماه بعد حکومت طالبان ختم شد.
خب وزیر صاحب، لطف کرده بگوین که خرقه مبارک چقدر ارزش داره در میان مردم افغانستان؟
یک تأسیسات مذهبی ماست و مردم افغانستان بسیار عزت میته و به روز پنجشنبه خواهرای ما میره و برازه دیگه مردم میره و ای با یک صندوق هست تقریبا دو صندوق هست.
خب شما زمانی در ولایت کندهار والی بودین، چی کارهای به خاطر حفظ خرقی مبارد؟
ما بازسازی کردیم، میناتوری کردیم، زیاد کار کردیم و پلان ما بود که ما یک پارک مرکزی برای چهار ناحیه و خاصتا که تاسیسات مذهبی ما و خصوصا قهرمان ما مشاب امپراتور بود زیارت جاییم امینجا و ما $2 میلیون پروژه جور کردیم، پلان جور کردیم که خانه مردم خریداری کنیم، استملاک کنیم و بعد ما تبدیل شدیم به ننگرهار. پروژه ما همین ترمان، اگر خدا کرد یک وقت ما واپس ولی شدیم اینشالله کارا پیش میبریم.
بسیار زیاد تشکر و عزیز تایی از وقت
جلبای خوسنر عالم فیروز.
تیمورشاه فرزند احمد شاه بابا همزمان با تکمیل شدن گنبد آرامگاه پدرش، امارت جداگانه با مسجد و محوطه وسیع برای نگهداری خرقه ساخت و این خرقه را به جایگاه مخصوص آن منتقل کرد و خرقه تا اکنون در این بنا نگهداری می شود. با امید اینکه داشته های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد، این برنامه را اختتام می بخشیم تا نشر برنامه دیگر. شما را به خداوند می سپاریم.
نام شریفت عرش غنودن پیشوای عالم شاهد.